ساعت 8 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزرای دفاع روسیه و اسرائیل در مسکو ملاقات کردند. وزیر نفت ایران خواستار حمایت اوپک در برابر تحریم‌های آمریکا شد. اپل مانع از بروزرسانی نرم افزار تلگرام شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. وزرای دفاع روسیه و اسرائیل روز پنجشنبه در مسکو با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. بنابر بیانیه وزارت دفاع اسرائیل، آویگدور لیبرمن در این ملاقات به همتای روسیه خود گفته است که تل‌آویو به دلیل درکی که مسکو از نیازهای امنیتی به خصوص در نواحی مرزهای شمالی این کشور دارد، قدردان مسکو است. ملاقات وزرای دفاع روسیه و اسرائیل یک ساعت و نیم به طول انجامید و در جریان آن مسائل امنیتی بین دو کشور و آنچه بیانیه وزارت دفاع اسرائیل آن را جلوگیری از استقرار پایگاه‌های ایران در سوریه خوانده، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. روسیه روز چهارشنبه بدون نام بردن از ایران خواستار خروج نظامیان خارجی از منطقه امن برای غیر نظامیان در جنوب غربی سوریه در نزدیکی مرز اسرائیل شده بود. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در نامی به سهیل محمد مزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی و رئیس دوره اوپک، خواستار حمایت این سازمان از تهران در برابر تحریم‌های آمریکا شد. پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام، برخی شرکت‌های نفتی در صدد توقف فعالیت‌های خود در ایران برآمدند و برخی خرید نفت از ایران را متوقف کردند تا مشمول تحریم‌های آمریکا نشوند. بنابر گزارش شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی شانا، وزیر نفت ایران در نامه خود تصریح کرده چنانچه در نتیجه اعمال تحریم‌های آمریکا سهم ایران از بازار نفت کاهش یابد، پس از آنچه رفع محدودیت‌های غیرقانونی خوانده شده، ایران در اسرع وقت به سطح تولید عادی خود باز خواهد گشت. رویترز در خبری که پیشتر در مورد محتوای این نامه انتشار داده بود، به نقل از بیژن زنگنه خبر داد که ایران با پیشنهاد عربستان برای افزایش تولید نفت موافق نیست. وزیر نفت ایران در این نامه خواستار گنجاندن دستور کار جداگانه‌ای در کنفرانس آتی اوپک تحت عنوان حمایت اجلاس وزرای اوپک از اعضایی که تحت تحریم‌های غیرقانونی یک جانبه و فرامرزی قرار می‌گیرند شده است. پاول دروف، مؤسس پیامرسان تلگرام، اعلام کرد که کمپانی اپل پس از مسدودسازی این پیامرسان در روسیه مانع از بروزرسانی نرم افزار پیامرسان تلگرام در سطح جهان شده است. مؤسس تلگرام در کانال خود در این باره نوشته است: اپل از زمانی که مقام‌های روسیه خواستار حذف اپلیکیشن این پیامرسان از اپ استور شدند، از بروزرسانی اپلیکیشن iOS تلگرام خودداری کرده است. پاور دروپ با ابراز تأسف از اینکه اپل از این پیام‌رسان حمایت نکرده، ابراز امیدواری کرده است که تلاش‌ها برای متقاعد کردن اپل و بروزرسانی اپلیکیشن تلگرام با موفقیت همراه شود. بیش از یک ماه پیش دادگاهی در مسکو دستور مسدود کردن تلگرام را در این کشور صادر کرد که با اعتراضاتی روبرو شد. مدیران پیامرسان تلگرام درخواست سرویس امنیتی روسیه مبنی بر دسترسی به پیام‌های خصوصی افراد را رد کردند. و اما سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، با اشاره به توافق مربوط به ایجاد مناطق امن در خاک سوریه گفته که نیروهای خارجی باید هر چه سریع‌تر از مناطق هممرز با اسرائیل و اردن عقب نشینی کنند. همکارم رویا ملکی در گفتگو با جدید روشندر، کارشناس امنیت بین‌الملل در آمریکا، از او درباره اهمیت این سخنان پرسیده و اینکه منظور وزیر امور خارجه روسیه از نیروهای خارجی کدام نیروها هستند. جلیل روشندل:
مناطق مورد نظر مناطق جنوبی سوریه هستند و بنابراین نیروهایی که در اونجا هستند نیروهای ایرانی هستند و تعداد کمی نیروهای آمریکایی و احتمالاً بعضی نیروهای مسلح ضد سوریه هستند که توسط دولت‌های خارجی حمایت میشن. بنابراین روسا هدفشون این هستش که در درجه اولی منطقه رو تحت انحصار کنترل روسی و سوری در بیارن و این بخشی از مراحل نهایی جنگ سوریه خواهد بود.
چرا سرگئی لاوروف امروز چنین سخنانی رو مطرح میکنه؟
ما بایستی دنبال اهداف متعددی باشیم و بتونیم جواب این چرا رو بدیم. از یک طرف میدونیم که اخیراً بین روسا و اسرائیلیا تماسایی برقرار شده و روسا مایلن که حداقل از نظر امنیتی این تضمین رو به اسرائیل بدن که هیچ نقطه ای از سوریه بر علیه امنیت اسرائیل به کار گرفته نمیشه و طبیعتاً یک بخش از این قضیه ایران خواهد بود. به این ترتیب باید بگیم که در این مورد با ایران رو در بایستی ندارن و مایلن که ایران اگر هم در بعضی نقاط اسرائیل باقی میمونه به هیچ وجه تهدیدی برای اسرائیل تلقی نشه. از طرف دیگه این حرکت یک چراغ سبزی هم برای آمریکایی‌ها است، چون به زودی اگر تحریم‌ها بر علیه ایران شروع بشه این تحریم خود به خود شامل روسیه هم خواهد بود و روسیه با این حرکت در واقع یه نوعی به آمریکا پیغام میده که ما در یک کمپ هستیم و با هم دیگه در یک مسیر داریم حرکت میکنیم و ما اونجایی که لازم باشه فشار رو روی ایران اضافه میکنه.
به نام اسرائیل، روسیه و ایران اشاره کردید. در همین روز علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اهمیت رابطه با روسیه به عنوان کشور حامی ایران اشاره کرده. با این وجود روسیه خواستار عقب نشینی نیروهای زیر حمایت ایران از مرز اسرائیل شده. به نظر شما روسیه تا چه حد حامی ایرانه؟
دقیقا این متغیر بودن شرایط رو نشون میده. روسیه در مواقع مختلف در رابطه با ایران تغییر استراتژی داده و به هیچ وجه تا به حال نشون نداده که دوستی روسیه و ایران یک دوستی دائمی خواهد بود، بلکه دوستی است که حول محور منافع میچرخه و هر جا که منافع روسیه ایجاب بکنه استراتژیش تغییر خواهد کرد. حرفای آقای ولایتی از طرف دیگه یک مقدارش نگرانی هایی رو که در رابطه با اروپا وجود داره و در رابطه با آینده قضیه برجام وجود داره منعکس میکنه و نشون میده که رو ایران روز به روز هرچه بیشتر به سمت روسیه و به سمت چین و تا حدودی سایر کشورهای آسیایی مثل هندوستان حرکت خواهد کرد، اگر نتونه با اروپا و معالن با آمریکا به یک نتیجه برسه.
با این ترتیب آیا ممکنه که ایران در سیاست خودش در منطقه تغییری بده؟
همین الان شما علایم این تغییرات رو حالا در یک سطح پایین‌تر مشاهده می‌کنید. در چند روز اخیر ایران نشانه‌ای از این که دست کم در مورد یمن حاضر بشینه و مذاکره بکنه به نوعی آتش بس به یمن پیشنهاد داده و همینطور در مورد مثلا اوپک می‌بینید که نگرانی‌هایی داره. اینا نشون میده که سیاست‌های منطقه ایران تغییر خواهد کرد. منتها این سوال همیشه مطرح است که چرا این سیاست در زمانی که میتونست با گرفتن امتیازهای بهتر تغییر بکنه بلا تغییر باقی موند تا کار به اینجا کشید، حالا ناچاره که هر قدمی که برمیداره امتیازی رو بده بدون اینکه امتیازی رو بگیره. به طور یقین در رابطه با یمن، با عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس سیاست ایران تغییر خواهد کرد، ولی در مورد خود سوریه و لبنان ما هنوز نمیدونیم که این تغییر در چه سمت و سوی خواهد بود. به هر صورت مسئله لبنان یک بخشی از استراتژی دراز مدت ایران در منطقه هستش. اگر که حضور ایران در سوریه به منافع دراز مدت لبنان آسیب برسونه احتمالاً در اونجا باید تغییر استراتژیک دیگری را مشاهده بکنه.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با جلیل روشندر، کارشناس امنیت بین‌الملل در آمریکا.
امروز 31 مه
به رادیو فردا گوش میکنید.
امروز پنجشنبه 10 خرداد ماه روز جهانی مبارزه با دخانیات و مصرف آن است. این در حالی است که به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت در همایشی در آستانه روز جهانی نه به دخانیات گفت که در ایران سالیانه 55 میلیارد نخ سیگار مصرف میشه. دکتر علیرضا رئیسی تاکید کرده از این 55 میلیارد نخ سیگار 10 میلیون نفر در ایران اون رو مصرف می‌کنن و تقریباً 75 میلیون ایرانی هم
تاوان این 10 میلیون مصرف کننده دخانیات رو میپردازن. در مورد دخانیات و روز جهانی مبارزه با دخانیات از الهی روانشاد بشنوید.
امروز 31 ماه مه در تقویم سازمان جهانی بهداشت، بازوی بهداشتی سازمان ملل متحد، روز جهانی نه به دخانیات یا همان روز جهانی مبارزه با مصرف دخانیات است. سازمان جهانی بهداشت امسال برای روز جهانی نه به دخانیات توجه ویژه خود را به آگاهی دهید در مورد ارتباط مستقیم و تأثیر بسزای دخانیات بر بیماری‌های قلب و عروق معطوف کرده است. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید سکته‌های مغزی، آنژین صدری و دیگر بیماری‌های مختلف قلبی عروقی با هم بالاترین میزان مرگ و میر در جهان را به خود اختصاص دادند. با وجود مستند و مدلل بودن تأثیرات فراوان و کشنده دخانیات بر سلامت انسان، اما به نظر می‌رسد که مردم کمتر به آنها توجه می‌کنند. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید هر سال 7 میلیون نفر به دلیل استنشاق دود توتون و تنباکو می‌میرند و عجیب آنکه 1 میلیون نفر از آنها هرگز لب به سیگار نزدند و تنها از طریق استنشاق دود سیگار دیگران جان می‌بازند. از 1 میلیارد سیگاری در جهان 800 میلیون نفرشان در کشورهای کم یا متوسط درآمد زندگی می‌کنند و به انواع و اقسام بیماری‌های مرتبط با مصرف دخانیات مبتلا هستند و همچنین سنگین‌ترین آمار مرگ و میر را نیز به خود اختصاص دادند. اما به رغم متمرکز شدن امسال سازمان جهانی بهداشت بر انواع بیماری‌های قلبی عروقی، انجمن ریه آمریکا می‌گوید در سیگار 600 ماده گوناگون وجود دارد که با روشن شدن به 7000 ماده شیمیایی گوناگون بدل می‌شوند که بسیاری از آنها سمی هستند و بسیاری از این بیشمار سموم سرطان‌زا هستند و این یکی هم عامل کشنده بزرگی است، چرا که سمومی که در هر سیگار وجود دارد می‌تواند عامل بروز 15 نوع مختلف سرطان شود و سیگار از بزرگترین عوامل بروز سرطان است. دکتر فرین کمانگر، پژوهشگر سرطان و استاد بخش همگیرشناسی دانشگاه مورگان در بالتیمور، در گفتگو با رادیو فردا:
سیگار مهمترین عامل مرگ و میره. سیگار باعث میشه ریسک بیماری‌های قلبی عروقی بره بالا، ریسک سرطان‌های مختلف بره بالا، از جمله سرطان ریه، سرطان مری، سرطان کلیه، سرطان مثانه، سرطان پانکراس و به طرق مختلفی افراد رو طول عمرشون رو کم می‌کنه. مطالعاتی که در آمریکا انجام شده نشون میده که افرادی که طولانی مدت سیگار مصرف می‌کنن به طور متوسط 10 سال از عمرشون کاسته میشه. حالا این در مورد یه فردی ممکنه همش 1 سال باشه، در مورد یه فرد دیگه ممکنه 25 سال از عمرش کم بشه. بنابراین هیچ تردیدی در این نیست که سیگار مهمترین عامل مرگ و میره. در سیگار سموم مختلفی هست. یکی از مهمتریناش یک ترکیب شیمیایی هست به اسم پالیسایکلیک اروماتیک هیدروکاربنز. اینها میرن به دی ان ای، به اون هسته ژنتیکی سلول میچسبن و باعث میشن وقتی سلول ها میخوان تکثیر پیدا بکنن این تکثیر درست انجام نشه، تعداد بسیار زیادی انجام بشه و باعث ایجاد سرطان میشه. سموم مختلف دیگه‌ای هم در سیگار هست که باعث ایجاد سرطان میشه. بعضیشون بسیار مهمن، بعضیشون کمتر. اثر دیگه‌ای که سیگار روی بدن داره اینه که سیگار باعث میشه ایمنی بدن کم بشه. وقتی سلول‌های سرطانی به وجود میان، بدن نمیتونه با اونها با قدرت مقابله کنه و اونها رو بکشه. همینا باعث میشه که بروز سرطان در بدن بیشتر بشه. هر چقدر سیگار رو در جوونی، در سنین زودتر شروع بکنیم، این خطرش بیشتر میشه. بنابراین کسی که به فرض در 12 سالگی شروع میکنه سیگار کشیدن، خطرات سیگار برای اون شخص خیلی بیشتر از کسی است که در 45 سالگی شروع میکنه. بنابراین هر چه دیرتر بهتر. اصلا بهتر از همینه که هیچ وقت سیگار نکشن، ولی اگه قرار باشه کسی کشیده باشه، هر چه جوانتر باشه بدتره.
شعار امسال سازمان جهانی بهداشت این است: هر روزمان را به روز نه به دخانیات بدل کنیم.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.